الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاس مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. شنبه 12 آذر 1401 و بحث مغفر و دومین آیه القرآن به نظر قتل. یه آیه از قتل رو با هم مرور کردیم که آیه اشتباه نمی کنم 5 سوره توبه بود که اجمالا عرض کردیم که اینو قضیه آیه قضیه حریریه است، قضیه خارجیه است، قضیه خارجیه است، قضیه حقیقی نیست. بحث فیضان سلق الاشهر الحرم فقتل المشرکین حیث وجدتموهم که ناظر به مردم مشرکین مکه هست بعد از مهلت 4 ماهه خاص پیامبر به اونهاست و طبیعتا شامل بقیه نمیشه. آیه دوم که سوره بقره آیه 91 تا 93 باشه، آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فی فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوا ما لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. آیه تقریبا این معناش اجمالا معلومه دیگه، وقتلوهم بکشید اونها رو هر وقت هر کجا پیداشون کردید و اخراجشون کنید از هر جایی که شما رو اخراج کردن. و فتنه از قتل بدتره، مراد از فتنه هم یعنی که یعنی ناامنی مدام، اذیت مدام که کفار داشتن، بالاخره آخرش هم اونو بخوان اذیت کنن، میگه اونو این فتنه اونو بدتر از قتله که هر بار یه بار میبره آدم تموم میشه میره، اما هر بار اذیت، هر بار ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام تو مسجد الحرام باشون قتال نکنید حتی یقاتلوکم فی مگه اینکه اینو شروع کنن. فاین قاتلوکم اگر قتال کردن با شما تو مسجد الحرام بعد میگه فقتلوهم بکشید، نه قتال کنید، بکشیدشون. کذالک جزاء الکافرین، جزای کافر همینه. اما اگر بیخیال شدن فاین انتهوا فاین الله غفور رحیم، اگر اونو بیخیال شدن ولش کنید کار نشته باشید. و قاتلو هم اطلاع تکون فتنه، قتال کنید تا فتنه از بین بره. فتنه هم که تقریبا معلومه این اون ناامنی مدام. و یکون دین لله، دین کلا برای خدا بشه، طبیعتا شرک هم جزء همون فتنه میشه. فعین انتهاو باد اگه بیخیال شدن بادم ول کردن فلا عدوان الا علی الظالمین، اگه اونا ول کردن عدوان فقط مال ستمگره، شما هم که طبیعتا ستمگر نیستید و عداوت بهشون نداشته باشید. آیه شریف ظاهرن یه قصد مختصرش رو عرض کردم جلسه گذشته، سال ششم نازل شده، پیامبر میخواست توی ذی‌قعد راه بیفته بره برای حج، بعد با خودش قربانی آورد. ملت عرب هم معمولا منع نمی کردن یا اصلا نمی تونستن کسی رو منع کنن که بگه حج نیام، حج مال همه بود، همه هم می اومدن. پیامبرم استفاده کرد که از این فضا که بیاد حج، حدود 1400 نفر با خودش آورد که بره حج انجام بده. بعد آمد تا حدیبیه، حدیبیه هم شما نرفتی، رفتین شما حدیبیه تقریبا جان حدیبیه چیه؟ شما که نرفتید؟ شما که حدیبیه میشه قبلا چی بود؟ چی میگن موزه پر... موزه پرده حرم اینا اونجا بود، کلا موزه حرم اونجا بود، تقریبا آخر حرم میشه حدیبیه، یعنی حدیبیه توی حرم یه مسجد داره، مسجد نور اگه اشتباه نکنم، یه بار من رفتم اونجا با محرم شدیم، مسجد کوچولویه تقریبا اول میشه حرم، یه کسی وارد شده محرمه دیگه، یعنی وارد حرمه دیگه. بعد پیامبر خب اومد و محرم شد و اونا نداشتن وارد بشه، پیامبر نداشتن وارد بشه. و خدمت شما عرض کنم که این نکته هم قبلش بود که پیامبر عثمان رو فرستاد که بره ببینه چه خبره، مثلا اونا وضعیت داخلی چجوری، خبره بهشون بده که اینا وقتی میخوان برن یه دفعه سرزده نرن، موقعیت اونجا رو بشناسن. که این مال بیعت رضوان دیگه که عثمان هم دیوی کرد، عثمان هم چون مال بنی امیه بود خیلی کاری بهش نداشتن، چون تو خود سیستم بنی امیه بود و اقوامشون تلقی میشد کاری بهش نداشتن، رفت و انکار دیوی کرد، یا اینا احساس کردن که عثمان رو کشتن، احساس کردن که مثلا ماه حرام هم بود دیگه، مثلا خواستن آماده جنگ هم بشن حتی. که بعد بحث صلح حدیبیه شد و اینا یک سال بهشون وقت دادن، گفتن این سال برید، سال بعد بیاید، سال بعد سه روز به شما اجازه میدیم بیاید تو کل مکه، هر کار میخواد بگه، مکه در قرق شما، تو این سه روز هرچه مناسک اینا دارد انجام بدید و برید. نکته مهم اینه که پیامبر تلقیش این بود که چه بسا اینها احساس ناامنی، اینا ایجاد ناامنی کنن و بیان، با اینکه تو ماه حرامه توی منطقه حرم هست، اینا بیان و ایجاد قتل و کشتار کنن. علیکم السلام. لذا تعابیر اینجا تعابیر در این راستا که اگر توی حرم اینا شما شروع کردن به شما بجنگن، بجنگید، نگید حالا تو منطقه حرم مثلا نجنگید. تعابیرم که تو فقه طلوع داره، حالا قدیم میخونیم یه جا میگه فعین قاتلو کم فقه طلوع هم، اگه اونا با شما قتال کردن بکشیدشون. خب بگو فعین قاتلو کم فقه طلوع هم، چرا میگید فقه طلوع هم؟ بحث فقه طلوع هم در ظاهرن اینجوریه، چون توی حرم نباید بکشن، حرم قتل جایز نیست، خون ریختن جایز، قتل جایز نیست. اینجا میگه فقه طلوع هم یعنی در مقام اون چیزی که میگه قتل و حرم میشه، خب نمیشه، همون که قتال کردن بکش. لذا اینکه بگید حالا هر کجا اونا رو دیدید بکش نیست، بحث در مزان توی حرم کشتنه که میگه بکش. و نکته دوم هم که تو بحث سقف تو موهمه، نمیگه وجد تو موهم، وجد تو موهم هر کجا پیدا کردید، حیث جا وجد تو موهم، تادمون حیث وجد تو موهم گفتیم ناظر به همه جا نیست، ناظر به قضیه شخصی است، منطقه حجاز، بعد ناظر به اختزاعات زمان پیامبره. سقف تو موهم از قرائن متعددی برمیاد که مرادش هر پیدا کردنی نیست. سقفه به معنای حذاقت، به معنای دقت، و البته از موضع استعلاء اینطوری، مثلا پزشک میگن پزشک حاذقه، یعنی از موضع علم و علو سرانجام میفهمد و درمان میکند، این چنین چیز حاذق که میگن اینطوری حذاقت. اینا وقتی میگن حیث و سقفت و موهم، یعنی از موضع برتری، غلبه، یعنی رصد کردن، اگر رصد کردی پیداش کردی، اگر در سلطه تو بود به چنگش آوردی، یه چنین چیزی که هم خود سقف تو موهم به نظر میاد در جایگاه جنگ و هم صدر ذیل همین آیه که میگه قرآنش قدیم خب بخونیم، ولا تقاتلوهم حتی یقاتلوکم فإن قاتلوکم فإن انتهوا، همین قرائنی است که یا و اخرجوهم من حيث و اخرجوکم، اینا همش معلومه که در مزان جنگ و مقاتله و این هاست و هر پیدا کردنی نیست، پیدا کردنشون تو زمان جنگ یا حتی در منطقه مزان جنگ، ولی منطقه دیگه بودن و اصلا کاری نداشتن اونا، حیث سقفت و مقام اطلاق به تعبیری نمیشه. لذا این آیه رو حالا به علل مختلفی که اجمالا در مورد صحبت میکنیم، این آیه اگر صحبت از قتل میکند، قتل قتالیه نه قتل ابتدا به ساکن، قتلی که در مقام قتال باشد، اگر قتالی محقق بشود قتل مجازه، اونم این تاکید میکنه تو مسجد حرام، تو منطقه حرم، نه تو منطقه غیر حرم که اونم باز چنین چیزی تو سقف عموم حداقل اینجا نداره. این هذه الآيات نزلت في قضية الحديبية حيث أراد النبي أن يدخل مكة في شهر ذي القعدة في السنة السادسة من الهجرة، سال ششم، لأجل الإتيان بمناسك الحج. لكن المشركين منعوا أن دخولهم في مكة بعدما لا يمنع العرب عن دخول الناس لزيارة الكعبة ومناسك الحج، کسی انجام نمیده، اصلا رسمشون این نبود. پیامبرم استفاده بهینه کرد، گفت ما میریم، اونا که نمیتونن جلو، نباید جلومون رو بگیرن، اصلا چنین رسمی ندارن و سرزنششون میکردن عرب اگه این کار میکردن. فقرروا ان يعود المسلمون الى مدینه بشرط ان يسمح لهم ان يحجوا في السنه القادمه، گفتن میتونید برگردید، قرارشون تصمیمشون این شد برگردید سال بعد بیایید، به شرط ان تخلو مکه ثلاثه ایام فی تلک السنه عن المشرکین، سه روز خالی مسلمان هر کاری خوب بکنن بیاید تو مکه به تعبیر انجام بدن، میخوان تبلیغ کنن، میخوان حج انجام بدن هرچی. اما نکته مهم اینه، لکن رسول الله لم یطمئن من وفاء المشرکین به وعودهم، اینا معمولا خیلی آدمای وفای به عهد بکنی نبودن. فیعدی نقض عهده الی حدوث القتال بین المشرکین، که اگر بشه به جنگ منجر میشه. لذا وقتی میگه که اگر رفتید جنگیدن به جنگید بکشید، اینا صحبت این نیست که قاعده کلیه، میگه اگه انجام دادن یعنی تابع جنگ اونهاست، نه که قاعده کلی اگه اونا جنگ انجام دادن، اگه اونا قتال کردن، نقض عهد کردن انجام بدید. خب با این معنا که اصلا کلن آیه منصرف میشه از اون چیزی که مستدل بخواد به استدلال کنه، یعنی اون استدلال مثلا فرض کن دواعش که بگن آقا جان شما بتوانید هر کجا دیدید بکشید، چنین چیزی نیست. اگه اونا شروع به جنگ کردن، اگه توی حرم بودن، اگر خواستن، اونم تازه به خاطر اینکه و اخرجو هم من حیث اخرجوکم، بخاطر اینکه شما رو اخراج کردن، بخاطر اینکه قبلا به شما ظلم کردن و چقدر دارم تحمل کنه، ول فتنتو اشد من القتل، یعنی با همه این دنباله هاش پیامبر مطمئن نبود. لذا خدا هم گفته اگر اونا شروع کردن بکنید، اگر اونا حمله کردن حمله کنید، اگر قتال کردن بکشید. پس پیامبر میترسید که فیعدی نقض و عهدم الی حدوث القتال بین المشرکین فی الاشهر الحرم و لحاظا نزله، که اگر اونا حمله کردن بکشید، هیچ نگران نباشید. میگه حالا حرم هست و نمیدونم فلان، بلا نسبت میگن خب الان شما اگه بکشید اونا، اگه نکشید کشته سازی میکنید، باز بدون سلاح برید. خب تا کی آدم با تحملشون کنه؟ جالبه، دیروز دوست کنم نخست وزیر انگلیس همین هندی تواره میگفت یه قضی برای معیشت مردم تو خیابون اومدن، گفت اگه بیاد اینا پدر سو باشه در میاریم، ما که نمیتونیم تحمل کنیم یه عده قلیلی بیان امنیت بقیه رو تهدید کنن، که اونا رو محکم تهدید میکنیم، پدر سو باشه همش رو در میاریم. خب حالا این ملاکو فقط برای خودتونه، برای کسی که نیست. مثلا این فتنه مدام و ناامنی مدام و احساس ناامنی و حالا دیگه تصمیم ساز کسی هستند. فهل الآیه تجوز قتل المشتکین اینما توجدون؟ آیه میگه هر کجا دیدید بکشید، رغم لعدم حدوث القتال بین المسلمین و الکفار، چنین چیزی که نمیگه. او تورید قتل المشتکین الذین حددوا المسلمین و منعوا عن اقامه المناسک الحج و نقضوا العهود. آیه این دومی رو میگه که اگر مشتکین قتال کردن، اگر نقض عهد کردن، اگر شما رو از اقامه مناسک حج باز داشتن، آقا شما میتونید. حالا اون بعدش هم امر در مقام در مقام توهم حضره، امر در مقام توهم حض به معنای اباحه است، نه به معنای وجوب. تازه که بگیم حالا هر دفعه بکشید، هر دفعه میتونید، نه، اگر اونا کردن میتونید بکشید، نه به معنای وجوب برید انجام بدید. این ظاهر الآیه کونها لم تکن به صدد الهجوم الابتدایی، پس بحث ابتدایی هم نیست، بحث تدافعیه، بل مضمونات تشیر الی القتال دفاعی، که حالا چند تا قرینه داره. قرینه اول این آیه هم که گفتم توی سال ششم اینا قدرتی ندارن که هر کجا توی مدینه، هر کدوم توی جزیره عرب بیان بکشن، اینا میکشن اون میکشش، اینا میزدن اونا میزدن، اینکه یه ناامنی مدام منجر میشد. اینا مجبور شدن اون صلح حدیبیه با همه مفاد نامناسبشو بپذیرن، به قدرت داشتن که نپذیرفتن، اینکه تمام در مقام وجود، در مقام عدم قدرت اینا بیان یه چنین چیزی رو بگن که این جور در نمیاد. نظرت فی سلط سادسه و کان المجتمع الاسلامی تحت تهدید المشتکین، وقتی تحت تهدید بود وجب علی المسلمین ان یدافع انفسهم بالحرب، دفاع کنند خودشون، ولم یکونوا فی موقف القوه علی قتل المشتکین اینما کانوا، اصلا در موقع قدرت نیست، در موقع دفاعی هم. در موقع دفاعی هم جنگ دفاعیه، پس به معنای اینکه شما حالا اگر یک مشرکی، کافری، کمونیستی تو مرز شما میخواد بیاد، ولو توریست میخواد بیاد، بیا آقا ما باید بکشمش. چرا؟ بخواد این کافره. نه، هم فرد جمع نیست، هم قتالی محقق نشده، هم تهدیدی محقق نشده، هم چه ملاکین رو، هم توی حرم نیست که اون بحث توهم از این حرفا پیش بیاد. و باز هم اینجا جالبه، و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اعتدام نکنید، ظلم هم نکنید. خب چیکار کنیم پس اونجا؟ او که داره میزنه، او داره میکشه، او داره قتال میکنه، بعد شما اشکال نداره قتال کنید اما ادابت نکنید، خدا معتدین رو دوست نداره. یعنی اصل بر عدمه، مگه در مقام این که اینا بازدارنده باشه، مگه در مقام این که جلوی تهدید رو بگیره. همین و به طبع نهازل آیات لیست به صدد الهجوم للمشرکین بقیه کماتر و ناظرتون الال مغاربت دفعیه و ذبیه، همین جلوشون رو بگیره ان هجوم کفار المجتمع. فالآیات عدالت علی قتل المشتکین غیر ناظرت علی جمیع المشتکین، بالا به همه مشتکین دلالت نمی کنه، بل دالت علی قتلهم بعد ما تهیئوا انفسهم علی قتال المسلمین، فرض بر این که اگه اونا آماده شدن برای جنگ این کار بکنه، اگه نشدن هیچ. کما یمکن یقال و هو الظاهر و ان المراد من حیث و سقفتموهم ما یعوم منطقه الحرم و غیر الحرم، مراد اون منطقه حرم و حالا حرم یا یکم بیرون حرم، مراد اینه. یعنی در مزان بحث حرم هست که تو حرم بکشیم یا نکشیم، قتال بکنیم یا نکنیم، اونه. مرحوم علامه چنین تعبیری داره، مرحوم علامه هلی یه چنین تعبیری داره توی تذکره، داره امر بهی من غیر شرطن، من غیر شرطن فی حق من لا یرا حرمتن للحرم والاشهر الحرم. این ناظر به اینه، شرط این نیست که حالا کسی حرمت حرم را میداند یا نمیداند، مراد میکند یا نمیکند، اطلاقش ناظر به تقیید به حرمه. حالا توی حرم بکشم اشکال نداره، بکش. لذا اصلا مقید به یک غیر مقید نیست، بگیم همه موارد در بر میگیره، هر کجا مشرک دیدی، کافر دیدی، بکش، اصلا ناظر به اون نیست، چون که آقای مرحوم علامه هم میگه. نکته مهمتر که یه قدری شاید عبارت رو بخونم، شاید خودتونم یه قدری به این عبارت و اشکالش واقف بشید، مرحوم فاضل مقداد وقتی این آیه رو به تعبیر تفسیر میکنه، یه جوری تفسیر میکنه که انگار این آیه ناسخ آیات قبله، در اینجا قتل جایزه، تو موارد قبل قتل جایز نبود، در موارد قبل صبر بود و قتال بود، اینجا که رسید دیگه حالا باید به قتل انجام بدی، به گونه این رو ناسخ آیات فرض میکنم. اینم بازم سر جا خودش جالبه که این آیه سال ششم، سال دهم یازدهمی که توی بحث سوره توبه بود نیست. سوره توبه رو آدم ممکنه بود بگیم حالا ناسخ هست، اونم به عللی ولو شخصی باشه، حقیقی باشه، خارجی باشه، اما این آیه بر نمیاد که این آیه بخواد بگه نسخ جواز پیمان و نسخ نمیدونم صبر کردن و قتل نکردن و قتال نکردن و چنین چیز از این آیه بر نمیاد. مرحوم فاضل مقدار تعبیرش اینه، یقال ثقفت الرجل اذا وجدته، اما اذا وجدته و انت متمکنون من، وقتی پیداش کنی که از سر قدرت باشه، نه اینکه ترور کنی مثلا یواشکی و فلان. حالا مثلا خیلی وقتا مثلا الان مثلا طرف عوامی آقا رو میندازه در میره، این معلومه که نقطه ضعفه دیگه، میزنه در این نقطه ضعفه، یه گوشه ای شعار میخواد بمیسه در بره، این ضعفه. ولی خواهی کسی ضعف نشه خود روز روشن میاد این وسط، مثلا فرض یه میلیون آدم میاد وسط خیابون، خب معلومه که سر قدرت داره میاد. و وقتی نداره معلومه که خود این کار معناش اینه که دربری و یواشکی و نفشه و نمیدونم ماشین پنچر کنی و این حرفای خدا. این سنخ ثقفت و موهام اینجوری نیست. یقال ثقفت و رجل اذا وجدته و انت متمکنون من، حاضقون علا ذالک، این با سلطه با علم با و اصل او الحذق لشی علما و عملا، سلطه قدرت تمکن چه علمی و چه عملی. و هذه الآیه ناسختون لکل آیتن فیها امر بالمواده اول کف عن القتال. این آیه میگه آقا جان کلن نسخ کرده از هر آیهی که میگه آقا شما باید پیمان ببند، صلح کن، آتش بس کن. میگه نه آقا جان دیگه تمامه، کلن اینا نسخ کرده، فقط یادیم بعد باید قتال کنی و بکشی. ناسختون لکل آیتن فیها امر بالمواده اول کف عن القتال که قوله تعالی و دع عذاهم، آقا ولش کن عزت کردن بی خیالشو، فاصله بگیر. و قوله لکم دینکم ولی دین، آقا شما دینتون دین ما، دین ما خودمون. و امثالو اینا رو نفی کرده، مثلا نفهم این ربطی به اون چه کار داره، اون اصلا ربطی به جنگ نداره، اصلا ربطی به اون تو مکه هست، تو مدینه هست. تو مکه که اصلا قبلا هم عرض کردم مکه اصلا ثبوتن کسایی که تو اینا آیات مکه هست که اونا رو اذیت میکردن، میگفت دینتون مال خودتون، دین ما مال خودمون. خب توی مکه افراد هستن ذیل حکومت قریش، قتال معنا نداره که، قتال مال وقتیه که عده و عده و سرزمین و لشکر و فرمانده و مرز و بس. شما داخل یک کشور خودت هستی، بعد میگه حالا باشون قتال کنید. اصلا قبلش ثبوتن قتالی ممکن نیست، و این بخواد نسخش کرده باشه که. اونجا یه فضای فردیه، اینجا فضای حکومتیه، اونجا افرادن، اینجا جامعه است، اونجا شهروند اونا تلقی میشن، اینجا شهروند دیگه تلقی میشن. اصلا رفتی برام نذ که بگیم این اونا رو نسخ کرده، اصلا دو تا موضوع مختلف که اصلا نسخ نداره که. من دیروز اونجا بودم، امروز اینجا هم. خب دیروز اونجا، امروز اینجا، اصلا با هم چه کار داره اصلا؟ دیروز امروز موقعش فرق میکنه، داره شرایطش فرق میکنه. حالا میگه و هذه آیات ناسخه لکل آیت فیها امر بالمواده بالکف قولی و ده اذاقم و قول لکم دینکم ولی دین و امثاله. چرا استدلالش استدلال بازم جالبه، لان حیث ثقفت و موهام، این حیث للمکان، فی ای مکان ادرکتموهم، هر کجا پیداشون کردید، من حل او حرم، و کان القتال فی الحرم محرما ثم نسق به هذه الآیه. اگه نسخ بود که کلا دیگه حرم حرمتی نداره که، اگه بحث نسخ باشه یه وقتی حالا ضرورت حکم ثانویه مجبوریه، اما بگه خب قبلا حرم حرام بود قتال، حالا دیگه کلا حرام نیست، دیگه اصلا پس حرام نیست، بگی را استثناءه، بگی ضرورته، بگی اقتضاءه، بگی دفاعه، بگی این ممکنه. این نکته آخرش هم که دیگه مطلقا من نفهمیدم، ثم نسخ به هذه الآیه و امثالها فصدرها ناسخ لعجزها، صدر آیه ناسخ ته آیه است. اینو دیگه مطلقا متوجه نشدم چی شده، که چطور یک آیه صدرش میاد ذیلش رو نسخ بکنه. حالا ممکنه بود ذیلش بگم صدرش رو نسخ بکنه، اگه بگیم حالا یه آیه بود دو تا آیه بود ذیلش، اما صدر چگونه ذیلش رو نسخ میکنه؟ صدری که مقدمه، مقدم چگونه مؤخر رو نسخ میکنه؟ یه آیه است. آره آره درسته، اما این آیه تو یک وزانه یک بحث، حالا الان اینو نگاه نکردم که این آیه امکانش بیاد، اما اگر هم باشه اگه کسی هم تنظیم بکنه باید اینجوری باید تنظیم بکنه دیگه، اول بگه که حالا آیه بار با همون بخونیم تکلیفش معلوم میشه دیگه، یه بار دیگه مرور کنیم چون یادمون نرفته باشه، وقتلوهم حیث ثقفتموهم، اول آیه میگه بکشید هر کجا پیدا کردید، آخرش میگه فعین انتهو فلا عدوان الا علی الظالمین، اگه اونا ول کردن شما ول کنید. خب اینا رو باید با هم معنا کنیم، نه اینکه بگیم حالا صدر گفته بکشید، ذیل گفته که اگه ول کردید ول کنید، طبق روال نمیتونه اینطور باشه دیگه. البته یه آیه گفتم سه تا آیه هست این پشت سرمه، اما با همه یه بزانه. حالا آره دیگه اگه ول کردن شما ول کنید، بازم البته اون یه تعبیر دو تا تعبیر فعل انتهاو داره، یعنی یک بار هم نگفته، یه بار داره وقتلوهم حیث ثقفتموهم اخرجو من حیث اخرجوکم و الفتنه تو اشد من القتل لا تقاتلوهم حتی یقاتلوکم فیه فاین قاتلوکم فقتلوهم کذالک جزاء الکافرین فاین انتهوا فاین الله غفور رحیم. دوباره میگه و قاتلوا متى لا تكون فتنه و یکون دین کل لله، دوباره فاین انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین، یه دوباره باز اگه اونا ول کردن شما ول کنید. اینکه آیه سال ششم سال دهم یازدهم نیست، زمان قدرت نیست، بعد همینجا فلا عدوان الا علی الظالمین داره، فعین انتهاو دو بار داره، فعین الله غفور رحیم داره، فلا عدوان الا علی الظالمین داره، بعد در خصوص مرحوم فاضل مقداد رحمت الله علیه، ان هذه الايه نزلت في السنه السادسه من الهجره، اون سال ششمه، ولا تنسخ القتال في تلك السنه، تو این سن تو این سال ششم که قتال نسخ نشد، این تکلیفش معلومه، یعنی آیت عدم قتال، نه قتال، عدم قتال که قطعا توی آیت نسخ نشد، یعنی بازم پیامبر عهد بسته، بازم پیامبر تعامل کرده، و اقصا ما یقال فی النسخ نسخ الآیات الدالت علی الصبر و السلام و المهادنه و الحیاد با آیات و صورت البراءت. آخرش این دیگه سور آیاتی که میگه صلح کنید، آتش بس کنید، نمیدونم فلان کار نداشته باشید، این با سوره اونایی که گفتن گفتن با سوره براءته، اونم سال دهم یازدهم سال نهم سال نهم، چون سال هشتم فتح کرده مکه رو، این سال نهمه. و انت ترا به ان آیات تلک سوره ایزن لا یدل علی نسخ، این آیه دیگه با اون کار نداره، اصلا سالش فرق میکنه، اصلا ظاهرا کسی ادام نکرده باشه، یادم هم نمیاد البته، اما حداقل ادعای نسخ به این آیه خیلی عجیبه. دوم فضلا الا انه لا معنا لحدوث نسخ فی آیه واحده، حالا آیتون با هم نازل شده، اینم بازم باید وقتی نگاه کنم که چون و لا معنا لان تنسخ بدایت الآیه نهایتها، چون که اول آیه بیاد آخرش رو نسخ کنه، برعکس ممکنه. حیث فضلا الا ان الآیه به تمامها تعنی مضمونا واحدا، همشون یه چیز داره در مجموع میگه، یعنی وقتی ما میتونیم اینو یه جور معنا کنیم، معناش هم یه جور هست که آقا داره میرید حج انجام میدید، اگه اونا قتال کردن بکشید، بعد هم میگه بکشید بخواد این تو حجه، بخواد این تو حرم شایب حضر داره، شایب من داره، باز هم میگه توی حج توی حرمه، تا میتونید یه جوری مراعات کنید، تا میتونید اونجا هم ظلم مضاعف نکنید، آقا میکشید بکشید، اشکال نمه اضافه نکنید، یه چیز اضافه بر بازرندگیشون انجام ندید، دارن میکشن بکشید، این کسی شما نمیکشه اون کار نوش نداشته باشید، قتال میکنه قتال کنید. این مضمونش یه مضمون واحده، یعنی دو تا مضمون نداره تا بخوام بگیم آقا اینا توی منطقه حرم جنگ کردن، جنگ کنید، اگر ابتدا به جنگ کردن، ابتدا به جنگ کنید، ول کردن، ول کنید، قتال کردن، بکشید. خب یه مضمون واحده، دو تا نداره تا بخوام بگم نسخه، یا مثلا محتواش عوض شده، مضمون دیگه ای داره. سنخش هم وقتی میگه قتل، قتل قتاله، فاین قاتلوکم، نمیدونم تکلیفش معلومه. فضلن الا ان الآیه به تمامها تعنی مضمونا واحدا و یلغی مضمون الآیه الا مخاطبها، این یه مضمون داره به همه ارائه میکنه، همه هم میفهمن. فضلن الا فلان ان النسخ یمکن ان یقع فی آخر الآیه به نسبت الا بدایتها ولا یعرف نسخ نهایت الآیه به بدایتها، این هم که دیگه معروف نیست، اصلا به ذهن نمیاد چنین کاری کسی بخواد انجام بده. نکته بعدی که این قضیه رو چه بسا شخصی کنه و بگوید ناظر به یک مقوله خاصه، ناظر به یک زمان خاصه، ناظر به مکان خاصه و شرایط خاصه که فقط طلوعهم حیث و ثقفتموهم، این قرآن خود آیه است، این المراد من حیث حیث و ثقفتموهم، هر کجا پیداشون کردید چیه؟ مراد از حیث کما قلنا سابقا عموم المکان من حیث الحرم و اطرافه، هر کجا، یعنی حرم و اطراف حرم، نه هر کجای جهان. و یشهد لذلک مضمون سایر بنود الآیه، سایر بندهای آیه اینجور نشونش میده، اخرجوهم من حیث و اخرجوکم، اینجا حیث چیه؟ یعنی دقیقا اونجا حیث گفت، اینجا هم حیث گفته، وقتلوهم حیث و ثقفتموهم، اینجا هم داره و اخرجوهم من حیث و اخرجوکم، همون منظورش خود حرم مکه است. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه، مراد اینجاست، به بقیه کار نداره. کما یعیدو شأن نزول آیه فی سنة سادسه، و اون نکته مهم هم اینه که ان الذي يعتبر ممنوعا في تلك الزمان هو القصر او القتال في الحرم، این ممنوع بوده، آجلشو برداشته، اشکال نداره اینجا، موقت اشکال نداره، به ضرورت اشکال نداره. نکته چهارم، ان التعبير بوقتلوهم حيث ثقفتموهم لا يعني وقتلوهم حيث وجدتموهم، ثقفتموهم و وجدتموهم فرق میکنه، لا یعنی فلان حتی یراد منها جواز قتل المشتکین حیث یوجدو، حیث ما یوجدو، بگه آقا هر کجا مشتکو دیدی بکشید، مرادش اون نیست، بل المراد من ثقف ثقفا کما نقل عن التحقیق، التحقیق خب معمولا لغت رو میاره، عبارات مختلف رو نقل میکنه، دیدگاه آقایون هم نقل میکنه، بعدم میاد میگه التحقیق فلان، من یه بار خیلی نگاه کردم که اصلا این واقعا همین که میگن هست یا نیست. آره هم همینو میگن، یعنی تعبیر علو و حذاقت و سیطره و اینا توش وجود داره. ایشون داره که مرحوم مصطفی ان الاصل الواحد فی هذا فی هذا الماده هو الادراک الدقیق المحیط، این که هم من او رو پیداش کنم با سلطه و با دقت، بن یکون الموضوع تحت النظر مع الحذق، با حذاقت و با دقت و با سلطه من روش اشراف داشته باشم. که اگه اینطور باشه دیگه بحث جنگ دیگه، دیگه من گوشه‌ای برم ترورش کنم، یه گوشه‌ای برم دیدمش پیدا مثلا تیرش بزنم، این اصلا مراد این نیست. فمعنى الآیه علی هذا جواز قتل بعض الكفار المعاندین فی موقف الحرب اذا احیطوا من جانب المسلمین و کانوا تحت نظرهم بالدقه والحذاقه، مرادش اینه. فلا تعم الآیه جواز قتل ای من المشتکین فی ای مکان کانوا، هر کجا دیدی بکشی قطعا این نیست. بل المراد منها جواز قتل بعض منها الذين حاربوا المسلمين و ما نو ان دخولهم مکه لعدا المناسک. اون تعبیر مجدد اینجا تکرارش گفتم، بل الذي ولعل الذي يهدي الى التعبير بالقتل فقتلوهم بدل القتال اي قاتلوهم هو رفع المنع عن القتل في الحرم، تو حرم ممنوع بود، حالا میگه ممنوع نیست. حیث ان القتل في الحرم يعتبر ممنوعا قبل نزول هذه الايه فجوزت الايه قتلهم في المسجد الحرام اذا بدأوا بالقتال فيها و يؤيد هذا المعنى من الايه ذيل الايه است ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم. پس بحث قتال شما شروع نکنید، اگه اونا شروع کردن شروع کنید، اگه شروع کردن اونجا شروع که کردید اشکال نداره، اونجا شمشیر بزنید، اما شمشیر زدید دیگه نگید حالا ما شمشیر زدیم نکشمش، نه دیگه، وقتی شمشیر زدید قتل مشکلی نداره، نه قتل فقتلون حتما بکشیدشون، جنگ دیگه جنگ دیگه. اصلا جنگ توی جنگ وقتی بگه فیدا قاتلوهم فیدا قاتلوکم فقتلوهم شوخیه، میگه اگه با شما جنگ کردن بکشید خود، جنگ همینه دیگه، جنگ غرضش از جنگ کشتنه، اما عادتا توی جنگ کشته ممکن نشن. اینجا میگه ممکن توی جنگ عادتا کشته نشن، نگی حالا من یه جور بزنمش که حتما نمیره چون توی جنگ دیگه اقتداش مشکل نداره، اگه کشتم کشتی، نه حتما بکش، یعنی فقط طلوع هم به معنای حتما بکش نیست، کشتنش معنی نداره چون در مقام توهمه حضره. و به حالا یعرف ان الام بالقتل لا یعنی وجوب قتله بل المراد امکانیت قتله، میتونین لان الامر بعد توهم الحذر یفید الامکان للوجوب، اونجا اگر حد میتونی بکشی ذراتا وجوب نیست. دو نکته دیگه هم داره این عبارت مرحوم مونده که بگذارم به جلسه بعد. نهایتاً دین مال خدا میشه، نهایتاً که اونا خود به خود تسلیم میشند،
یعنی اون نتیجه رو داره.
آره یعنی نهایتاً نمیگه قتال کنید، اگه میخواد این نکته که شما بگید بگه اخرجوهم من حیث و اخرجوکم دیگه نمیگه، این که اونها دائم شما رو اذیت میکنن نمیگه، این بیشتر نتیجهش این میشه که اونها از بین رفتن، دین مال خدا میشه، به این معنا که شما برید هر کجایی که کافر هست برید و بکشید تا اینکه دین مال خدا بشه. خود یه کسی نیست دین مال خدا بشه که اصلا دیگه از بین رفتن دیگه سالم انتفاع موضوع میشه، ولی که با دین با توسعه پیدا کنه، نه اینکه دین بگه آقا ما هزار نفریم، بعدا میگم این دیوانایی که دارن میگم آقا مثلا 5 درصدیم، حالا 5 درصد نیست نیم درصد، میگه مثلا 5% دادیم، بعد ما همه رو از بین ببریم که مال ما بشه. خب کشوری نیستش که. خب اگه بتونید مردم رو تحت تاثیر قرار بدید، بازم میگیم شما 5% بشه 20% بشه 40% ممکنه. خب وقتی 5% خود خفه شد دیگه یعنی غرض میگم که کشور دیگه نمیشه با یک بگیم خب ما مثلا مسلمان ها این مقداریم همه رو بکشیم تا دین مال خدا بشه. حالا اون کشور کی باید باشه؟ کی اداره کنه؟ کی اونجا زندگی کنه؟ کی باید بمونه؟ کی باید ترویج کنیم؟ ظاهرش این نیست. حالا باز همچنان یه بحثی توش وجود داره. و صلی اللہ علیه سیدنا محمد و محمد